بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم و آنچه که میگیم و میشنویم ان شاء الله مورد رضای حضرت حق و توجهات خاص ولی الله العظم امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف قرار بگیره. امروز جمعه بود، باز هم آقای ما نیامد. قلب نازنین امام زمان علیه السلام شاید در این ساعات مقداری اندوهگین باشه. دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمان دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یکن حجت ابن الحسن.
اللهم کل ولی یکن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
یا ربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا سلامت دارش. انشاءالله که دعای مخصوص امام زمان علیه السلام هم شامل حال ما و همه شما بینندگان عزیز و ارجمند بشه انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون و عرض تبریک و تهنیت ایام میلاد با سعادت آقا امام جواد علیه السلام که پریشب بود و آقا امیرون علیه السلام که فردا شب، امام جواد هم دیشب بود یا دهم بود، پریشب بود و فردا شب دیروز بود و فردا شب هم میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام و سال روز تولد شبکه جهانی ولایت هم در همین 13 رجب. همه اینها رو خدمت دوستان عزیز بیننده تبریک عرض میکنم. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، مشاهده کردنمون، پرسیدنمون، پاسخ گفتنمون همش برای خدا باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. ان شاء الله که برای خدا بپرسیم، برای خدا پاسخ بدیم و خدا هم از ما و شما به عنوان بهترین عبادت این تلاش ها رو به کرمش قبول بفرماید. ما بحثمون درباره امامت بود و بحثایی رو در کلیات بحث امامت عامه مطرح کردیم، از ضرورت شناخت امام، معرفت امام چقدر لازمه، از مفهوم امام، امام شناسی و مفهوم شناسی امام، از اثبات این که جامعه نیاز به امام داره و یه نگاهی داشتیم به سیمای امام در قرآن و همینطور در کلام پیامبر. البته روایات در این زمین انقدر زیاده که صدها ساعت هم نمیشه حقش رو ادا کرد. الان میخواییم که چند جمله راجع به خصوصیات امام داشته باشیم.
پس تو شروع کردیم اولین خصوصیات امام رو هم فرمودید راجع به بحث علم امام بود.
وقت
منابع علم امام رو قرار شد برمون بفرمایید.
آها ممنون. من خیال میکردم تازه میخوام شروع کنیم.
نه بحث خصوصیات ویژگی ها رو شروع کنیم.
پس شروع کنم. پس از علم شروع کردیم. بسیار خوب. خب معلومه کسی که میخواد راهنما باشه، خب راهنما باید راه بلد باشه. نمیشه امام خودش عالم به راه نباشه، عالم به احکام نباشه، وقتی چطور میتونه امام باشه؟ پس عقلا حتما باید امام عالم باشه، علمش هم باید علم خطا ناپذیر باشه، علمش باید علم لدنی باشه، باید علم حضوری باشه، وگرنه اگر احتمال خطا در علم امام باشه دیگه نقض غرض میشه، دیگه فایده نداره عالم بودن نبودن شکیست و دیگه امام نمیتونه باشه. به همین دلیل باید علم قطعی و بطی و خطا ناپذیر داشته باشه، فراموشی توش نباشه، نیاز به استدلال نداشته باشه، نیاز به تعلیم و تعلم نداشته باشه. چون اگه بخواد نیاز به تعلیم داشته باشه، اون کسی که به امام تعلیم میده اون به امامت سزاوارتره. نیاز به مدت نداشته باشه، بگیم مثلا فرض کن 20 سال 30 سال 40 سال درس بخونه تا عالم بشه، اون دیگه امام نمیتونه باشه. چه بسا ممکنه در کودکی بخواد امامت کنه یا در نوجوانی، در جوانی باید امامت بکنه. اما منابع علم امام فراوان هست که حالا من بعضیش رو حالا فهرستوار عرض میکنم خدمت دوستان. یکیش قرآنه. در قرآن آنچه که لازم هست اومده، فیه تبیان کل شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء. در این قرآن از هیچ چیز فروگذار نکردیم، همه چی تو قرآن هست. پیامبر فرمودن من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. هر کس علوم اولین و آخرین رو میخواد بیاد خدمت قرآن و قرآن رو در قرآن جستجو کنه. این حدیث اهل سنت هم دارن، تو این کنز الاموال دیدم منتها به جای فلیصور اونجا فلیقرأ القرآن اومده، که البته همین یصور دقیق تره، چون با صرف خوندن انسان به علم اولین آخری نمیرسه، باید حتما جستجو بکنه و باید زیر رو بکنه. خب احساس این فرموشه پیامبر علم اولین و آخرین تو قرآن هست. اگر کسی بتونه از قرآن بهره ببره، راهی به بطون قرآن داشته باشه، راهی به اون حقایق قرآن داشته باشه، به تعبیر خود قرآن بتواند قرآن رو مس کنه، یعنی با قرآن باشه، مماس با قرآن باشه، هر چی بخواد قرآن بهش میده. در نهج البلاغه داریم که حضرت علی علیه السلام فرمودن که قرآن رو به سخن وادارید که هر چی ازش بپرسید به شما جواب میده. بعد فرمودن شما این کار رو نمیتونید بکنید، ما قرآن رو به نطق وامیداریم، پس تنطقو، قرآن رو به سخن وادارید که هر چی ازش بپرسید جواب میده. امام قرآن رو به نطق وامیداره و آنچه که میخواد از قرآن استفاده میکنه و علم اولین و آخرین هم در قرآن هست. امام چون مطهر مطلق هست، لا یمسو الا المطهرون، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چون اونها مطهر مطلقن، به اراده ذات باری تعالی مماس با قرآن هستن، میتونن با قرآن تماس داشته باشن و آنچه که میخوان از قرآن استفاده میکنن. امام باقر علیه السلام میفرمودن هر سخنی که من گفتم بدون استثناء، هر سخنی که گفتم شما از من مستند قرآنیشو بخواید، این سخن تو قرآن کجا آمده. هر چه ها، خیلی حرف مهمیست، آدم حرف عادی میزنه، حرف معمولی میزنه، هزاران سخن میگه دیگه، فرمود هر چه گفتم شما از من مستند قرآنی بخواید. و این حدیث اهل سنت هم نقل کردن که آقا امیرالمومنین علیه السلام شبی تا صبح سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو برای ابن عباس تفسیر میکرد. شب صبح شد و تفسیر بسم الله تموم نشد. بعد حضرت فرمودن اگر بخواهم میتوانم از تفسیر سوره فاتحه الکتاب 70 شتر رو کتاب بار کنم. حالا اینجا نه شتر موضوعیت داره نه 70 موضوعیت داره. شما به جای شتر مثلا بذارید کامیون، بذارید مثلا کشتی، فرق نمی کنه. 70 رو هم بگید ده ها، صد ها. یعنی یک کتاب خونه کتاب تو همین تفسیر سوره فاتحه الکتاب. خب با این حساب هرچی بخواهید تو فاتحه الکتاب هست، هرچی بخواهید تو قرآن هست، منتها اون کسی که اینها رو استخراج بکنه مهمه. اگر این کتاب مبین که قرآن کتاب مبینه دست امام مبین باشه، علم اولین و آخرین رو از این قرآن استخراج میکنه. و اهل بیت این کارو میکردن. یک لطائفی حتی از همون ظاهر قرآن. از امام باقر سوال کردن که یا امام صادق علیه السلام، که شما به چه دلیل میگید که بخشی از سر رو مس کنیم کافیه؟ قرآن فرموده که سرتون رو مس کنید. و برادر اهل سنت هم همه سر رو مس میکنن دیگه، حتی گوشا و همه جا دست میکشن. از اون پرسیدن که شما به چه دلیل میگید که فقط بخشی از سر، مثلا جلو سر رو مس کنید کافیه؟ فرمود به خاطر قرآن، چون قرآن اینجوری گفته. گفتم کجای قرآن؟ فرمود لمکان البا فمسحو برؤوسکم، با بای جزئیه هست، بخشی از سرتون رو مس کنید. این لطایف و این دقایق حالا تو ظاهر قرآن هست. این بهره برداری از چیه؟ همون ظاهر قرآن. که از این با ما میفهمیم که همه سر لازم نیست مس بشه، یه جزئی از سر مس بشه کافیه. حال تا اینکه برن تو متن قرآن، که قرآن 7 بطن داره بلکه 70 بطن داره. نل قرآن زهرن و بطنن و بطنه بطنه الا 70 ابطن تا 70 بطن. خب اون کسی که راه داره به بطون قرآن، هر چی بخواد از قرآن استفاده میکنه. و این یک منبع از منابع علم امام قرآنه، که قرآن کتاب مبین است و اون چی که بخواد امام مبین میتونه از قرآن استفاده بکنه و اینها در واقع ادله همن. دومی منبع علم امام تعلیم از پیامبر، علوم همه پیامبران از آدم تا خاتم نزد پیغمبر بود و پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همه این علوم رو به امیرالمومنین تعلیم داد و فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد العلم و الحکمه فلیأتی من بابها. امیرالمومنین علیه السلام به تعلیم پیامبر علوم تمام انبیا رو داشت. در اون اواخر عمر پیامبر، حضرت رفت خدمت پیامبر، در گوش حضرت نجوا کرد، در گوشی سخنی گفت. وقتی مولا آمد بیرون پرسیدن پیامبر به شما چی گفت، فرمود که 1000 باب علم به روی من باز کرد که از هر بابیش 1000 باب باز میشه. یعنی با یک در گوشی 1,000,000 باب، نه 1,000,000 علم، 1,000,000 باب علم رو منتقل کرد به مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام. پس یکی از راه‌های کسب علم برای امام تعلیم است، تعلیم از پیامبر و هر امامی و امامان بعدی و همه علوم اولین و آخرین خدمت امام هست به تعلیم پیامبر و ائمه علیهم السلام. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا ما می‌خوایم که بیشتر به سوالات دوستان پاسخ بگیم. بعداً خواهیم گفت که همه کتاب های آسمانی، 104 کتاب آسمانی و کتب دیگه‌ای که از اول تا الان کتاب های آسمانی، کتاب های الهی که وجود داشتن، همه نزد امام کتاب ها بدون تحریف موجوده. تورات و انجیل و زبور رو بدون اینکه تحریف شده باشه، همون توراتی که حضرت موسی نازل شده، همون انجیلی که حضرت عیسی نازل شده، همون زبوری که بر حضرت داوود نازل شده عیناً نزد امام هست و ما از اون هم استفاده خواهد کردیم. راجع به کتاب ها اگر یادمون نره انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون کتاب ها متعددن، شاید 7-8-9 کتاب هست که خدمت امام هست و امام از اون کتاب ها استفاده میکنه و گاهی هم به اصحاب هم نشون میدادن، میگفتن مثلا در جامعه علوی اینجوری اومده یا مثلا در کتاب اینجوری اومده، کتاب رو باز میکردن و میخوندن. راجع به کتاب ها انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم. سپاسگزارم جای محمدی. خب دوستان عزیز و ارجمند من زحمت کشیدن، راه‌های ارتباطی رو نویس کردن. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشن خیلی راحت‌تر وارد استودیو میشن و سوال خودشون از جای محمدی خواهند پرسید. دوستانی هم که خارج از کشور هستن یا از طریق پیامک یا شماره‌ای که از طریق سامانه فضای مجازی واتساپ مشخص شده میتونن سوال خودشون رو بپرسن و یا از هم موضوع شما که سوال صوتی بفرستید که دوستان پخش کنن و بشنویم و انشاءالله جوابش رو بگیرید. حالا تا انشاءالله اولین تلفن وارد استودیو بشه من یه سوال پیامکی بپرسم. احمد آقا از مشهد سوال کردن که این که بعضی ها بر این مطلب اصرار دارن که اصلا قبل قیامتی وجود ندارد و هرچه هست و هست در این دنیاست و از طرفی اثبات علمی قیامت هم وجود ندارد، میتوانم خواهش کنم در برابر چنین افرادی جواب به ما بدهید که اونها رو قانع کنیم؟
از کنم که علم تو این موضوع راه نداره، نه این که بگه راه داره ولی ثابت میکنه که نیست، چون از رسالت علم خارجه. علم که بعد هم علوم تجربی باشه، ساینس به اصطلاح، در موضوعاتی ورود داره که چند تا خصوصیت داشته باشه. یک ماده باشه، به ماوراء ماده راه نداره. دو، تجربه پذیر باشه، چون که قابل تجربه نیست علم اونجا حرفی نداره. و سه، تکرار پذیر باشه، چون که تکرار پذیر نباشه باید تجربه که نمیشه که علم به علم برسیم. خب عالم دیگر نه مادیست، ماوراء ماده است، ماوراء این دنیاست دیگه، میگیم عالم دیگر، نه تجربیه مثلا برو به چشمش ببینه با گوشش بشنوه رو برگرده، و نه تکرار پذیره، یک بار انسان میره تموم شد. بنابراین اینجا تنها حرفی که علم میتونه داشته باشه نمیدانم آیا عالمی ماوراء عالم دیگر هست، نمیدانم. چرا؟ چون اون ابزاری که من دارم قادر نیست که این مطلب رو رد کنه یا ثابت کنه. منتها ماتریالیست ها اینجا حالا بیم زرنگی میکنن، مغالطه میکنن، میگن نیست. خب شما ثابت کنید نیست، شما رفتید تجربه کردید نبود، این رفتید عالم دیگر رو مشاهده کردید و گفتید نه عالم دیگر نیست، چرا میگید نیست؟ نیستم دلیل میخواد دیگه. شما هم که تنها راهتون تجربه، تجربه کردید که نیست، این مردید و رفتید اونجا دور زدید و همه جا رو گشتید برگشتید اومدید گفتید نه من از این دنیا رفتم، عوالم دیگر رو هم از بعد از دنیا هم گشتم، غیر از دنیا هیچی پیدا نکردم. اگه این کارو کردید ایب نداره که، اینم که نیست. بنابراین اون چه که مادیون اینجا گاهی میگن در واقع به نوعی دارن خلاف علم حرف میزنن، به جای اینکه بگن نمیدانم
میگن نیست،
میگن نیست، در حالی که نیست دلیل میخواد، اونا دلیل نمیتونن داشته باشن. اما مگه تنها راه معرفت حواسه؟ ما 4 راه برای شناخت داریم، ولی یکیش حواس، ما هم حواس قبول داریم و هم حواس رو به عنوان یکی از راه های معرفت قبول داریم، اما تنها راه که حواس نیست، ما 4 راه داریم. یک راهش عقله، خب اینجا عقل ثابت میکنه، عقل میگه وقتی در وجود انسان یک بُعد غیر مادی است که خصوصیت ماده رو نداره که نفس انسان باشه، نفس انسان نه تغییر میکنه نه تجزیه میشه، نه هیچ کدوم خصوصیت ماده رو نداره دیگه. بچه 2 هست میگه من، 20 میشه میگه من، 70 میشه میگه چی؟ این من کیه؟ ماده اگه بود که دیگه نمیشد من، اون من باید میشد تو، اون میشد او، همینطور با تغییر میکرد دیگه، چون ماده مرتب در حال تغییره، ماده اصلا خصوصیتش حرکته. خب این بُعد ثابتی که در وجود انسان هست عقل میگه خب این که دیگه ماده نیست، وقتی ماده نشد دیگه خود میشه ماوراء ماده دیگه، غیر ماده شد دیگه تابع این احکام مادی نیست.
بله.
حالا این نفس انسان یه مورد هست، یک را عقله، عقل ما با دلایل متعدد عالم دیگر رو ثابت میکنه. یک را دله، اگه انسان واقعا نفسش پاک باشه، اگه انسان تحصیب نفس بکنه بهشت و جهنم رو میبینه با چشم دل، بهشت رو میبینه، اهل بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، اهل جهنم رو میبینه. اون حارثه بن زید بود که وقتی پیامبر اومد تو مسجد یه چهره خماری به خودش گرفته بود، عبادت اینها تکیدش کرده بود، پیامبر ازش پرسید که کیف اصبحت، حالت چطوره؟ گفت یا رسول اصبحت موقنن، به یقین رسیدم، به درجه ایقان رسیدم. پیامبر فرمود چی نشانه در نشانه یقینت چیه؟ گفت یا رسول به جای رسیدم که بهشت رو میبینم، اهل بهشت رو میبینم و تلذذ و برخوردارشون تو بهشت کاملا مشاهده میکنم، اهل جهنم رو میبینم، با گوشم فریادهای وحشتناک جهنم رو میشنوم، با همون گوش دل ها، نه این گوش سر. تو از نقل ها داره که گفت میخوای یا رسول بیشتر بگم، مثلا معرفی بکنم کیا تو اصحاب شما؟ پیامبر فرمود ندید، همینجا که هستید جلوتر نرو. بعد گفت که دعا کن که من شهید بشم، و پیامبر دعا کرد و اول سریه رفتشون شهید شد. تو قرآن هم ما داریم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لام لام تأکید تأکید، نون تأکید ثقیله، لترون الجحیم، حتما 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 جهنم رو میبینن، منتها باید دل پاک بشه که انسان به این مقام برسه. در خطبه حمام داریم، در خطبه متقین، خطبه 193 ظاهرا باید باشه، که مولا درباره متقین فرمود هم یعنی متقین، و جنت کمن قد رآها و هم فیها منعمون، متقین به جای رسیدن که بهشت رو میبینن و خودشون رو هم در بهشت متنعم میبینن. هم و ناره کمن قد رآها و هم فیها معذبون، به مقام رسیدن که جهنم رو میبینن و جایگاه خودشون هم تو جهنم میبینن که اگر گناه کنن، اگر کج برن، جاشون کجاست و چطور عذاب خواهند شد. بله، انسان با اصلاح دل هم میتونه به این حقیقت برسه، اما به نظر ما اینجا بهترین راه، مطمئن ترین راه برای شناخت اون عالم وحیه، قرآن و روایات. بیش از 1100 آیه در قرآن، یعنی بیش از 1/6 قرآن تماما بحثش همینه، عالم دیگر، و این قیمت از اهمیت این بحث و ضرورت این بحث داره، و هزاران روایتی که ما داریم. فقط یکی از کتاب های روایی ما که بهار الانبار باشه، 6 جلدش از جلد 6 تا 11 تماما بحث معاد و عالم دیگر هست. این بهترین راهی که انسان وقتی پیغمبر رو قبول کرد، خدا رو قبول کرد، قرآن رو قبول کرد، بهترین راه برای اثباته و مطالعه جزئیات اون عالم. عقل اصلش رو ثابت میکنه، اما از جزئیاتش دیگه قادر نیست که بخواد حرفی داشته باشه. دل مقدمات خیلی طولانی داره، آنچه هم که انسان از طریق دل درک میکنه شخصیه، قابل تعلیم و تعلم و قابل نقل و انتقال نیست. اما وحی نه، وحی هم جزئیه، هم کلی، هم مفهوم، هم مصداق، هم یقین آور و اطمینان بخشه، هم قابل نقل و انتقال و تعلیم و تعلم هست. بنابراین ما بهترین راه رو برای شناخت عالم دیگر راه وحی میدونیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. تلفن داریم. بسیار خوب. آقای صمدی از بوشه، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
حال شریف خوبه ان شاء الله.
متشکرم.
خیلی ممنونم که زحمت میکشیم، برنامه‌های اعتقادی رو می‌ذاریم.
بزرگواری
دارم. ان شاء الله پدر مادرتون رو بیامرزه.
همچنین.
خدا بفهم. شما توفیقات و روز افزون عنایت بفرمایید.
متشکرم از لطف شما.
دو تا سوال داشتم خدمت حاج آقا. یکی این که آدمی که می‌میره اگه در عالم برزخ جهنمیه، در عالم قیامت هم جهنمی هست یا نه؟ و دیگر این که خداوند در قرآن فرموده یا بنی اسرائیل شما 2 بار در روی زمین فساد کردید یا میکنید، میخواستم از آقا توضیح بفرمایید این دوبار فساد بنی اسرائیل چی هست و مثلا این دوبار اتفاق افتاده الان یا نه، یکیش اتفاق افتاده یا نه، هر دوش اتفاق نیفتاده.
بسیار عالی،
ممنونم از لطفتون.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب کسی که تو جهنم برزخی، قیامت هم جهنمیه؟
جهنم برزخ دو دسته میشن. یک دسته کفار، که کفار معاند که در برزخ تو جهنمن، اینا بله در قیامت هم باز دوباره جهنمی خواهند بود و ادامه داره، چون این عذابشون عذاب ایمانه، عذاب باوره. بهشون گفتن بهشت از این طرف، اینها از این طرف عمدن رفتن. دست دوم مؤمنان فاسق، مؤمنان گناهکاری که گناهان کبیره انجام دادن، در دنیا توبه هم نکردن، پاک نشدن. خب اینها بعد از مرگشون وارد جهنم برزخی میشن. اینها نه، اینها نمیمونن تو جهنم، چه بسا همون بعد از مدتی که پاک شد اون گناهشون، یا اینکه دیگران خیراتی براشون دادن، کمکی کردن، فرزندانشون، وابستگانشون کارهای خوب انجام دادن، از تو جهنم نجات پیدا میکنن و تو بهش میرن. حتی عیسی علی نبی نوانی علیه السلام از جای عبور میکردن، از قبرستان عبور میکردن، دیدن که مردی رو در عالم برزخ تو جهنم دارن عذاب میکنن. سال بعد از همونجا عبور میکردن، دیدن که اون کسی که پارسال تو جهنم بود امسال تو بهشت و متنعم هست. و عرض کرد خدا ایشون پارسال جهنمی بود، امسال بهشتی شد، چطور شد، چه اتفاقی افتاد؟ خداوند فرمود که ایشون فرزندی داشت، پسری داشت، در طول سال گذشته به حد رشد و بلوغ رسید، پسر دو سال کار خوب انجام داد، عذاب از پدر در برزخ برداشته شد. پدر پسر جاده رو اصلاح کرد که مردم رفت آمد کنن، جاده که خراب شده بود، و یتیمی رو پناه داد. به خاطر کارهای خوب پسر عذاب از پدر تو عالم برزخ برداشته شد. خب اینا بله تو برزخ ممکنه مدتی گرفتار باشن، اوایلی که وارد برزخ میشن، بعد به تدریج یا پاک میشن یا از کردم خیرات و مبراتی که دیگران براشون میفرستن اونها رو از اون مخمصه نجات میده. همونطور ادامه داره، ممکنه تو برزخ کل برزخ تو جهنم باشن، تو قیامت مشکلشون حل بشه، ممکنه بعد از قیامت برن جهنم، ولی خلاصه مؤمن سرانجام اهل بهشت خواهد بود. حالا کجا اون دیگه بحث مفصل داره و تا اینکه گناهش چقدر باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که فرزندم از من میپرسد که خداوند، فرزند 7 ساله،
دو تا سوالشون داشت، یه سوالش
من یادم رفت، بله کم حافظه شدم آجای محمدی. سوال دومشون، بنی اسرائیل دو بار فساد در زمین میکنن؟
بله، در سوره اسراء که اسم سوره بنی اسرائیل هم هست، دو تا اسم بله. این سوره که سوره بنی اسرائیل که سوره اسراء است، اونجا داره که لتفسدون فی الارض مرتین، شما دو بار در زمین فساد خواهید کرد. درباره این که این دو بار فسادشون کی و کجاست، مفسرین بحث‌های مفصل کردن، احتمال‌های متعدد، چون تو از خود قرآن چیزی فهمیده نمیشه. در تاریخ هم که ما میایم میبینیم که خب اینا خیلی فساد کردن، از اون روز اول که برادرشون به چاه انداختن، اینا بنی اسرائیل بودن، فرزندان اسرائیل بودن، از روز اول که بلایش آوردن و قضای نالا بنی اسرائیل، فی الکتاب لتفسدون فی الارض مرتین و لتعلون علوا کبیرا، این آیه 14 من که نمیبینم،
4 سوره مبارکه
اسراء یا همون بنی اسرائیل. خدمت شما عرض کنم که اینها از همون روز اول که بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل، اسرائیل هم لقب یعقوب پیغمبر هست،
من
یعقوب پیغمبر لقبش اسرائیل بود، این فرزندان یعقوب میان بنی اسرائیل، از همون زمان پدرشون این چیکار کردن. بعد هم که دیگه همطور بارها بارها وقتی انسان کتاب مقدس رو که میخونه اونجا متوجه میشه، تو قرآن هم زیاد داریم راجع به فساد اینها، که بین سر از موسی چه بازی ها که در نمی آوردن، پیامبر خودشون چه اذیت و آزارهایی که نمی کردن، قبلش بعدش بهانه جویی ها و نمیدونم اینها. حالا اینکه این دوتا کدوم مورد هست، بحث مفصل شده تو تفسیر. به نظر بنده این دوتا چه که از تاریخ برمیاد و بیشتر هم قابل قبول هست، یک فسادی است که اینها از خونم که ظاهرا در زمان پیامبر به نام دانیل، به نام شعیب پیامبر بود یا قبلش بود، خلاصه اینا فسادی کردن که خداوند بخت و نصر که حالا توی خود کتاب مقدس تحت عنوان بنو کد نصر داره که آن بخت و نصر یا بخت و نصره. خدا اینو برای اینها مسلط کرد و در آن مستعصلشون کرد، همه معابدشون رو ویران کرد، کتاب تورات هم رو از بین برد و نسل یهود رو هم ریشه‌کن کرد تا انقدری که در توانش بود. بعدها اینها مثلا 700 سال بعد یه شخصی به نام عزرا پیدا شد، گفت من تورات حفظم. بعدشون شروع کرد گفتن و نوشتن و بعد دیدن که خب نقایص زیاد هست، یک لجنه هایی رو برگزار کردن، اومدن از خونم که برای تکمیلش دو تا کتاب دیگه رو زمینش کردن، یکی گماراست، یکی میشنا، که این دو تا میشه وقتی جمع میشه میشه همون تلمود، که تلمود در نظرشون در حد همون تورات اعتبار داره. کتاب مقدس رو بعد از مدت ها ایشون گفت من حفظم و تدوین شد. یک فساد اینها به نظر من قبل از بخت النصر بود و مبتلا شدن به بخت النصر و ریشکن شدن. اون چیزی که در کتاب مقدس داره که بعدها کوروش شاه هخامنشی اینها رو احیا کرد، در همون لوحه‌ای که از کوروش باقی مونده این مطلب هست. خب این یک فساد. من معتقدم فساد دومشون الانه و با ظهور حضرت حجت سلام الله علیه که ابلیس رو بر صخره بیت المقدس خواهد کشت، این فساد دوم هم تمام خواهد شد. ترس کردم اینجا اختلاف نظر زیاد هست، حالا اینکه من عرض کردم نظر خود بنده بود، یاد دوستان باید به تفسیر مراجعه بکنم ببینن که نظرهای دیگه چیه.
خیلی ممنونم و داریم اصفهان. آقا جواد سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما حاج آقا متبصر عزیز و حاج محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
بفرمایید خواهش
می‌کنم. من که تشکر می‌کنم از شبکه جهانی ولایت که در این دور زمانی که اینقدر شبکه ضد دین ضد خدا اومده شما پناهگاه برای ما هست.
خواهش می‌کنم. وظیفه‌ست. بفرمایید خواهش.
من دو تا سوال داشتم از خدمت حاج آقا. یکی این که آیا ما می‌تونیم برای غیر مسلمان فاتحه بخونیم؟ یه سوال. حتی برای غیر شیعه شفاف‌تر بگم خدمت شما. سوال دومم که کسی که امامت را قبول نداره این سرنوشتش در آخرت و برزخ چی میشه؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله. میشه فاتحه خوند؟
برای کافر خیر. نص قرآن کرد. حق استغفار ندارید. حق لا تقوم علی قبره. که اگه 70 بارم استغفار کنید فایده نداره. نه برای کافر حق استغفار نداریم و حق عمل چون فایده نداره. حالا این کافر به هر شکلی که باشه، برای کافر خیرات مبارات فایده نداره، چون خیرات داره کسی خوبه که با ایمان از دنیا رفته باشه. حالا مشکلاتی دارم که مثالی که تو پرسش قبلی عرض کردم، پدر ایمان داشته منتالا گناهانی داشته که تو برزخ جهنم بوده، کار فرزند اونو نجاتش داد. ما کسی که باور نداره و باور نکرده هیچ فایده نداره. و نص قرآن هم هست که نه شما نه سر قبرشون برید نه براشون فاتحه بخونید نه استغفار کنید. ابراهیم هم اگر برای عموش استغفار کرد چون زنده بود خیال میکرد که این آخرش آدم میشه، وقتی متوجه شد که این دست از کفر بر نمیداره گفت من از شما و بت پرستی همشون بیزارم. ابراهیم هم گفت من دیگه از همتون بیزارم. پس نه، استغفار کردن و عرض کنم که خیرات برای کافر فایده نداره و نباید انجام بدیم. سوال دوم شما
امامت رو کسی که قبول نداره در قیامت چه برخوردی با اون میشه؟ این غیر شیعه رو فرمودن و سوال
حالا این دو هم بحث دوم جواب میدن. بله. از کنم چینه که امامت قبول ندارن دو دسته هستن. یک دسته کسانی که حق براشون روشن نشده. یعنی اگه مثلا فرض کن که در بین ما بودن، اگر در ایران بودن، اگر در اصفهان بودن، مطلب براشون روشن میشد، 100% امامت قبول میکردن. الان هم اگر حق براشون روشن بشه قطعا قبول میکنن. یک دست اینها هستن که بهشون میگه مستضعفین، مستضعفین فکری و فرهنگی. دست اون کسانی که نه، مطلب براشون مثل روز روشنه. یعنی اگر اغراض نفسانی کنار گذاشته بشه و اگر از کنم که مطلب براشون روشن هم بشه، بلام زیر بار نمیرن. یعنی چون میدونن که حق اینه، در این حالی که حق رو فهمیدن، بخاطر اون اهداف و اغراضی که دارن، ممکنه اغراض سیاسی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، ممکنه اقتصادی باشه و همینطور، به خاطر اون اغراض اینها حق رو قبول نمی کنن. خب اینها که قطعا اهل نجات نخواهند بود، چون کسی که امامت رو قبول نداره، کسی که از کنم که ولایت امیرالمومنین رو قبول نداره، در واقع پیغمبر رو قبول نداره. وقتی پیامبر میفرماد من کنت مولا فهذا علی مولا، وقتی که این همه سفارش ها پیامبر گفته، بعد کسی بگه که نه خیر من قبول ندارم، خب یعنی من پیامبر رو قبول ندارم. او کسی پیامبر رو قبول نداشته باشه مسلمان نیست دیگه. کسی پیامبر رو قبول نداشته باشه نمیشه گفت بهش مسلمان. پس دو دسته شدن، اکثریت همون دسته اولن که هر موقع حق براشون روشن بشه 100% قبول خواهند کرد. یه اقلیتی هم هستن که ممکنه که اینها حق براشون روشن شده مونده، یا اینکه مقصرن، اگه دنبال حقیقت میرفتن، اگه مطالعه میکردن، اگر تحقیق میکردن، تعقل میکردن، تفکر میکردن، به حق میرسیدن. خب خدا بهشون میگه چرا شما فکر نکردید؟ چرا عقلتون به کار ننداختید؟ چرا تحقیق نکردید؟ یه دست هم که نه، مطلب براشون روشن هست، ولی به خاطر اهدافی که دارن، اغراضی که دارن، قبول نمیکنن. نه اینها اهل نجات نخواهند بود، ولی دسته اول چرا؟ دسته اول وقتی که حق براشون روشن شد، در آخرت اگه پذیرفتن، چه غالبا میپذیرن، اهل نجات خواهند بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. باید در مستان فارس. آیه حسینی سلام علیکم.
درگوال سلام از ما، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
همچنین، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد محمدی.
علیکم السلام.
آسان نباشه. جناب آقای محمدی، چند تا سوال داشتم خدمتتون. سوال اولم اینه که خواستم تحت خواندن نماز قفیله و نماز وصیت و در واقع فضیلت این دو نماز محبت بکنید. سوال دومم اینه که من تو روایات شنیدم که تو عصر آخر از زمان خیلی ها با مرگ سرخ و مرگ سفید از دنیا میرن. مرگ سفید اشاره به برخی از بیماری هایی هست که تو عصر آخر از زمان شیوع پیدا میکنه و قابل درمان هم نیست. حالا اگر این مورد شما تایید میکنید، ما برای این که راه نجات پیدا کنیم، نجات پیدا کنیم از این بیماری، محبت کنه اگه دستورالعملی هست راهنمایی کنید، ممنون میشم. سپاسگزارم از برنامه خیلی خوب پرسامان اعتقادی.
بزرگوارید، ما از شما تشکر میکنیم از تماستون. وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. خب میتونیم بریم میان برنامه ببینیم، میخوام شما استراحت کنیم، میتونیم جواب بدیم بعدش.
آرتور سلام میدونید.
پس اجازه بدید که دوستان عزیز هم استراحتی بکنن، یه میان برنامه ببینید، برمیگردیم از آقای محمدی به نفسی تازه بفرمایند، بعد جواب سوال از جناب حسینی رو خواهیم داد. با ما همراه باشید.
ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز خود خوشبت سلام و به نور در نسبت سلام، به خال کن جلبت سلام که نشست با چه ملاحتی، وسط ولد تو به رفت خود شده این در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خود زده این جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشف از دو جا جمال تو، تو در ازل یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زن اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست که به جز جوی نشانه هست، به سهد شنیده بشارتی. غزلم اگر تو به سازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین و صدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، به درت بیا و بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
الا متا احار فیک یا مولای و الا متا و ایه خطاب اصف فیک و ایه نجوا. الهی که هممتون چشممون و هممون چشممون به جمال با صفا و دلربای مهدی فاطمه روشن بشه و نه فقط چشممون، که قبل از اون دلمون روشن شده باشه و جز یاران حضرت باشیم انشاءالله. خیلی خوب، حجای محمدی آقای حسینی از فارس داده سوال پرسیدن. نماز سوال اولشون در ارتباط با نماز قفیله و نماز وصیت و فضیلتشون.
نماز وصیت نماز است که نماز مغرب عشا خونده میشه. وصیت پیامبر به آقا امیرالمومنین سلام هست. در منابع روایی ما اومده با تفصیل، مثلا در قربة الوثقا مرحوم سید نقل کرده، در وسایل شیعه مرحوم شیخ خور نقل کرده و اونجا داره که پیامبر به مولا امیرالمومنین فرمودن که اگه کسی هر شب این نماز رو بخونه، لا یحصى ثوابه الا لله عز و جل، جز خداوند عز و جل هیچ کس ثواب این نماز رو نمیدونه چقدر. و زاحمنی فی الجنه، تو بهش زانو به زانوی من خواهد بود. بعد داره که اگه کسی مثلا فرض کن هفته یک بار بخونه چقدر ثواب داره، ماه یک بار بخونه، سال یک بار، حتی تو کل عمرش یک بار بخونه چقدر ثواب داره. اینا تو روایات ما هست. مثلا مراجعه کنم به وسایل شیعه باب صلات الوصیه یا همون قربة الوثقا شاید دم دست بهتر باشه. دستورش هم اینه که بین نماز مغرب عشا خونده میشه، در رکعت اول بعد از هم 13 بار سوره زلزال زلزله ها، و در رکعت دوم بعد از سوره هم 15 بار سوره قل هو الله. میتونن این نماز وصیت رو دو رکعت از نماز نافله مغرب هم قرار بدن. این دو رکعت از نافله مغرب رو به صورت نماز وصیت بخونن، که هم نافله مغرب خونده باشن هم نماز وصیت. نماز قفیل هم باز بین نماز بعد از نماز مغرب خونده میشه، در همون اوائل وقت، مثلا تا نیم ساعت، حالا 40 دقیقه بعد از نماز مغرب میشه خون، بعدش که نمیشه. و خیلی سفارش شده، کسی حاجتی داره و خود دعاهایی هم که توش هست، اینها خیلی بسیار عالی است. مثلا آیاتی که این چیز خونده میشه و ذنون یا و انده مفاتح الغیب، که هر دو از اون آیات وجسته قرآن هست، و اینم بین نماز مغرب و مغرب عشا خونده میشه. میشه که انسان عرض کنم که نافله مغربش رو به شکل قفیل، نماز قفیل بخونه، یعنی اون نماز از کنم که چون 4 رکعت نماز نافله مغرب داریم، میشه 2 رکعتش رو به صورت قفیله بخونه، هم دستور عملی که داره. خب سفارش زیاد شده برای مثلا حاجت و برآورده شدن حاجت تاکید زیاد شده.
بسیار عالی. سوال دومشون هم که در آخر زمان مرگ سرخ و مرگ سطحی میاد، حالا ایشون تعبیر داشتن به این که میشه حالا بیماری هایی که الان هست رو تو این زمینه مطرح کرد و راه نجاتش چی؟
بله، در واقع داریم که در قیام در آخر زمان در قبل از ظهور مرگ سرخ و سفید زیاد میشه، که منظور از مرگ سفید همین بیماری هایی مثل همین کرونا و چیز از این قبیله، مرگ از مرگ سرخ هم کشتارها که هر دوش همون فراوان شده دیگه، هم کشتارهای ببینید شما هر گوشت متاسفانه غالبا هم مسلمان ها کشته میشن. ببینید شما مثلا در هندوستان در چه خبره، اون مسلمان های مظلوم و ضعیف و مستضعف هندوستان چطور توسط اون هندوهای افراطی و خود دولتشون دارن لط و پار میشن. میرید لیبی میبینید وضع چه جوریست، میرید هر جایی که میرید میبینید که مسلمان ها، امروز افغانستان شنیدی که مثلا دیر رو به خاک و خون کشیدن توی مجلس رسمی که داشتن سخنرانی میکردن، سوریه چه بلای سرش اومد، عراق چیکار کردن، همینطور دیگه. به هر حال خارج از منطقه ما هم باز این مرگ سرخ هست، یعنی خارج از کشور اسلامی هم در آفریقا در جاهای دیگه کشورهای مستضعف دست شیاطین و مستکبرین و سردمداران استکبار مثل آمریکا و ازنابش، اینها دارن ملت مظلوم رو در آمریکا جنوبی دارن چیکار میکنه و جاهای دیگه. این کشتارها میشه مرگ سرخ و اون بیماری هم میشه مرگ سفید. سوالش این بود که
حالا اگر اینا باشن که شما قبول کردید که اصلا راه نجات بفهم،
بله اینا تو روایت ما داریم که قبل از ظهور این چیز هست. خب اولین راه نجات همین که دعا کنیم که آقا بیاد که مثلا حل بشه این فرج ما در فرج امام زمان علیه السلامه. دعا برای فرج در واقع دعا برای فرج خودمون هست. دوم دعا کردن، توسل پیدا کردن، و سوم در حد توانمون کمک کنیم، حداقل داد بزنیم، حداقل فریاد بزنیم. خب چرا باید مسلمان ها کشته بشن؟ اگر همه کشورهای اسلامی واکنششون میدادن مگه دولت هند جرأت میکرد؟ واقعا وابسته است به کشورهای اسلامی، منتها متاسفانه کشورهای اسلامی، سران کشورهای اسلامی دم فرو بستن، هیچی نمیگن. اگه همه مردم مسلمان بخوان اعتراض بکنن چطور جرأت میکنه؟ حالا من مثال میدم دولت هند رو، بقیه جا هم اینطور هست. امام رحمت الله علیه میفرمود که اگر سمان هر کدام یه سطح آب بریزن اسرائیل آب خواهد برد، ولی متاسفانه این وظیفه انجام نمیدن. ما دستور پیامبر انجام نمیدیم که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، که در حالی باشه که اهتمام و همت نسبت به امور مسلمین نداشته باشه مسلمان نیست. راهش اینه که همت کنیم و هر کس در حد توانش، یکی ممکنه قدرت داشته باشه، قدرت مالی داشته باشه، ممکنه قدرت سیاسی داشته باشه، یکی ممکنه قدرت نظامی داشته باشه، ممکنه قدرت تبلیغاتی داشته باشه. اگر همه مسلمان‌ها از فضای مجازی استفاده کنن، حمله کنن به دولت‌های زورگو و مستکبر، خب اونا جرأت نمی‌کنن تحریم کنن از کنم که کالاهاشون رو. منتها متأسفانه ما مسلمان‌ها وحدت نداریم، همت نداریم و به دستور پیغمبرمون عمل نمی کنیم. پس یک، طلب فرج کردن، دعا کردن برای فرج امام زمان، دو، دعا کردن به طور مطلق، و سه، در حد توانمون همه کاری کنیم که این مرگ ها کم بشه. اگر بیماری کرونا اومده مسائل بهداشتی مراعات بکنیم، به هم کمک کنیم، دست همو بگیریم، دلهامون به هم نزدیک بشه. وقتی خدا ببینه که ما به هم رحم کنیم، خدا هم به ما رحم میکنه. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه خدا هم بهش رحم نمیکنه. اینا راهاییست که اگر هممون با هم، دلهامون با هم نزدیک شد و با هم خوب شدیم، خدا هم به ما رحم خواهد کرد، مرگ‌های سرخ و سفید رو برخواهد داشت.
بسیار خوب. خب یه سوال پیامکی هم بپرسیم. سوال کردن فرزند 7 ساله‌ای دارم که سوال میکنه که خدا چطور ما رو از روی سقف میبیند. در جواب او گفتم خدا قدرت دارد که ما رو میبیند. فرزندم با نگاه قانع، فهمیدم که با نگاه قانع نشد. لطفا من رو راهنمایی کنید.
به فرزند باید بگی که تنها راه دیدن و فهمیدن تنها با دیدن با چشم نیست. مثلا بهش بگید که اگر شما توی جزیره راه برید، نمیدونید توی این جزیره آدم هست یا نیست، یه مقدار قدم میزنید ببینید که رد پا میبینید، چی میگید؟ چی فکر میکنید؟ چی میگه؟
میگه از روشای رد پا احتمالا آدمی وجود.
نه احتمالا، حتما اینجا حتما آدم بوده. از این پرسی خب دیدی آدم رو؟ میگه نه ندیدم. پس چرا میگی؟ چی گفته؟ خب عقل میگه که وقتی رد پا باشه حتما باید یک آدمی اینجا رد شده باشه. خب ما خدا، آیات خدا رو میبینیم، وقتی خدا رو میشناسیم، هرچی بیشتر میشناسیم میبینیم خداوند مکان نداره، همه مکان ها هست. مثل هوا، مثلا هوا که همه جا هست، سقف جلو هوا رو میگیره، مثلا یا در جلو هوا رو میگیره، بگیم چون در بسته هست هوا نمیاد تو. مثاله، وگرنه خدا مثال مکان نداره. و سه، بهش بگید زود هنوز فرزندم، صبر کن، بزرگتر میشی این مسائل خوبتر بهتر میفهمی. گرچه بزرگترها هم این مسائل خیلی نمیفهمن، چون واجب الوجود براشون خیلی روشن نشده. شخص اومد از یهودی بود، بعد از پیامبر اومد خدمت، اومد گفت من اومدم از پیامبر شما سوال دارم. گفتم پیامبر از دنیا رفته. گفت خب جانشینش کی؟ خلیفه اول نشونش دادن. بعد پیش خلیفه اول گفت که خدا کجاست؟ گفت تو آسمان ها. این یهودی گفت خیلی خوب، پس خیالم راحت شد، تو زمین هر کار دلم بخواد انجام میدم، چون خدا تو آسمان هاست، از من خبر نداره. ارشادش کردن خدمت امیرالمومنین علیه السلام. حضرت بهش فرمود که خدا مکان نداره. هو الذی عین العین، او مکان رو خلق کرده، او مقدم بر مقام مکانه، او قبل از مکانه، دیگه نمیتون خودش مکان داشته باشه. هو الذی کیف الکیف، هو الذی عین العین، اینا رو دیگه نمیشه برای بچه گفت، فقط باید بهش بگید که بزرگتر که بشی متوجه میشی. مثلا خود بزرگترها باید بلد باشن، باید بدونن که او اول است و او آخر است، نه مکان دارد، نه زمان دارد، نه محتاج است. اینها از لوازم ممکن بودن هست و او واجب الوجود و واجب نمیتونه این چیزها رو نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون. از قم تماس داریم. آقای محمدزاده سلام علیکم.
بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همچنین عوامل محترم برنامه و همچنین حضرت استاد محمدی عزیز. دو تا سوال داشتم از حضورتون. اول اینکه من برادری دارم که چند سالی هست بیمار هستن و ایشون از من بزرگتر هستن، به واسطه خدمتی که میخواستن به پدر و مادر بکنن ازدواجشون رو به تأخیر انداختن. بعد که ازدواج کردن چند سالی نگذشته بود دچار بیماری قلبی شدن، دو سه سال گذشت به خاطر همین از کار افتاده شدن و حالا هم یکی دو سالی هست که خانومشون دچار سرطان شدن. بیننده برنامه‌تون هستن از یه مکان دیگه و این سوالشون رو من از جناب ایشون میپرسم که هیچ وقت خداییش ناشکری نکردن، برادر مهربونی بودن، کارش خدمت به پدر مادرش بوده، به خانومش بوده، به واسطه این دارویایی که مصرف میکرده از بچه دار شدن محروم شدن، ولی هیچ وقت ناشکری نکردن خداییش و همیشه یک بارم ما ندیدیم بگن که چرا من. همیشه هم شکر میکردن به واسطه وقت بیشتری که به خاطر بیماری داشتن، فرصت بیشتری داشتن، خیلی به خدا التماس میکردن، به خدا بیشتر نزدیکتر شده بودن، ولی الان به مرحله رسیدن که دیگه میگه به هر حال هر شخصی یه حد و اندازه و یه ظرفیتی داره، من ظرفیتم دیگه تموم شده، این همه من به خدا التماس کردم فلان فلان فلان، به هر حال هر کاری بکنی دیگه این ظرفیته میگه پر شده، نمیدونم خدا نکرده بر نگرده از این مسیرش. میخوام یه توصیه اگر داریم براشون بفرمایین که میگه خب من هیچ ناشکری نکردم، همیشه هم قدردان بودم، همیشه هم شکر کردم به درگاهشون، ولی دیگه حد و اندازم پر شده. اگه کسی تو این موقعیت، حالا اگر خدایی نکرده از این مسیر برگرده و دچار عذاب بشه، ایشون نمیتونه ادعا بکنه که خب من اینقدر ظرفیتم بود، چون دیگه بیشتر از حد از من امتحان گرفتیم. مثلا
بسیار
اگر ممکن هست یه پاسخی بهشون بدید.
بسیار
بزرگواری، من سالهای دیگه هم تو این سالم طولانی شد کنسل میکنم.
متشکرم از دوستتون،
بزرگواری،
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار،
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. چه کنند؟
دعا میکنیم که انشاءالله خدایشون شفا بده و از این مشکلات خارج بشه. چند نکته را میکنم. نکته اولی که چرا اینها رو به حساب خدا میذاره ایشون؟ این خدا خواسته که ایشون مریض بشه، خدا خواسته که ایشون فرزنددار نشه، خدا خواسته که مشکلات دارش پیش بیاد. نه، اینها رو به حساب خدا میذاره شما، که بعد این خدا هر چی تو بلا دادی، من هر چی که نازل کردی من قبول کردم، من چی نگفتم، من مثلا ناشکری نکردم. نه، خدا این چیزا رو نمیخواد. اینا علل و اسباب دیگه ای داره. اگر دیگران به دستورات خدا عمل میکردن و چند تا اگر حالا اون داروها اگر این مشکل نداشت و داروها اگر داروهای مثلا فرض کن شیمیایی نمیشد، بعضی از چیزا، بعضی حالا من که خبر ندارم، ولی به هر حال نکته اول اینه که چرا اینها رو به حساب خدا میذاره. نه، خدا این چیزا رو نمیخواست. خدا نمیخواد بندش مریض بشه، خدا نمیخواد بندش فرزند نداشته باشه، محروم باشه. میخواد همه بندهاش عالی ترین زندگی ها رو در دنیا، در برزخ، در آخرت داشته باشه. نکته دوم این که میفرمایید که ظرفیت تموم شده، چی میگه تموم شده؟ جز تلقین چیز دیگه ای نیست. اگه انسان تلقین کنه، بله، میگه خب من دیگه با آخر خط رسیدم. اما میشه تلقین کنه نه خیر، من هنوز ظرفیت 10 برابر دیگه هم دارم. اینم خودش قابل تأمل هست. مطلب بعد این که خب حالا مثلا شما اگر فرض کنید که ناشکری کنید، ناسپاسی بکنید، فرض کن اصلا از دینم برگرده، آیا درست مشکل حل میشه؟ یعنی واقعا اگه انسان ناسپاسی کرد یا اینکه کفر گفت مثلا، دردی اگه درمان میشه، حالا راست میگید ظرفیت دیگه پر شد، ظرفیتش دیگه ناچار شد که درمان کنه. درمانش چی بود؟ مثلا از دین خارج شدن. اینجوری که نیست، از دین خارج بشه که درست نمیشه. اگر خدا رو قبول نکنه که درست نمیشه. اصلا عرض کردم که آنچه هم که به حساب خدا گذاشته، در خدا رو متهم کرده که خدا به من این بلاها رو نازل کرده، اینا درست نبود، اینا رو ما قبول نکردیم. که
یعنی اگر خود ساخته نباشه و خدا خواسته باشه چی؟
نه، خدا هیچ بدی برای بندش نمیخواد. نص قرآن هست. یا خودش نبوده، دیگران این کارو کردن.
بلا نبلون نکن پس چی؟
نه، اون امتحانه. ما شما رو امتحان میکنیم، اما اینکه اونم باز خدا خودش میخواد تشریعا میخواد که اونها گرفتار بلا بشن، نه خیر، اون تکفینه. در تکفین اینم قبوله، در تکفین اینجا هم قبوله، ما تشریع نه، تشریعا خداوند برای هیچ بنده بدی نمیخواد. هم تو قرآن داریم، هم تو هم عقل حکم میکنه. خدا برای چی برای بندش بدی بخواد؟ و به همین دلیل هم دستوراتی داره که اگه اون دستورات اجرا میشد، این اتفاق هیچ کس نمیافتاد. اگه به دستورات خدا عمل کنن مردم، همه زندگیشون کاملا بی مشکل و بی بلا خواهد شد. مطلبی که داشتم عرض کردم این بود که حالا فرض کنید که شما دیگه اون آسانه تحملتون مثلا تموم شده، دیگه امکان تحمل نیست، وقتی برگشتید چه کار میشه کرد؟ آیا با از دین برگشتن مشکل حل میشه؟ مثلا بعد این که اگر بدونید که لحظه لحظه‌ای که شما عمر کردید، خدماتی که به پدر و مادر کردید، این مشکلاتی که داشتید، چه میزان خدا به شما عوض خواهد داد و چه میزان خدا جبران خواهد کرد، اون وقت یک سجده شکر از همین حالا میکنید تا قیامت، که خدا چقدر به شما لطف خواهد کرد، چقدر عوض خواهد داد. خدا میدونه که اون عوضی که در ازای لحظه به لحظه این مشکلاتی که شون تحمل کرده، با این که عرض کردم خدا نخواسته، اما در این حال عوض میده. به ازای این شکرایش کرده، چقدر خداوند نعمت او خواهد داد، اینو فقط خود خدا میدونه. در قیامت همه مردم آرزو میکنن کاش جای شما بودن. همه کسانی که بچه دارن، همه کسانی که از خودم خوش بودن،
نعمت سلامتی داشتن،
همه آرزو میکنن کاش حداقل یک ساعت به جای شما بودن، یک شب به جای شما بودن. اینقدر اون عوض قابل توجه هست. پس اون چی که شما گرفتاری که شما داشتید تماما جبران خواهد شد. در این زمین هم ما دلایل فراوان داریم. اگه شون اهل مطالعه هستن، که انشاءالله هستن، به کتاب کشف المراد، بحث عدل الهیش، بحث اعواض مراجعه کنن، اونجا این بحث اونجا خواهند دید. بنابراین تمام این ناراحتی ها و گرفتاری ها و آلام و رنج ها به احسن وجه جبران خواهد شد، که قابل تصور نیست اون عوض هایی که خداوند خواهد داد. مطلب این که یک مقدار باید شما روحیتون تقویت بکنید. این نکته عرض کردم که با تلقین انسان میگه به بن‌بست رسیدم. کسی که 40 سال 50 سال تحمل کرده معلومه که قدرت رو داره، این ظرفیت رو داره که بدتر از این که نمیشه. من تا مشکل اینه که شما مثلا دعا میکرد که مشکل حل بشه و من انتظارم داشت که مثلا حالا حل بشه و صلاحش هم نبود که حل بشه، صلاح نبود که دعاش مستجاب بشه. حالا که مستجاب نشده این فکر میکنه که مثلا حالا گرفتار شده، ما 20 سال دعا کردیم و بی نتیجه بود. نه، دعاتون بی نتیجه نبوده. اون دعا باعث شده که بلاها از شما دفع بشه، اون دعا باعث شده که اجرهای بی حدی برای شما در آخرت در نظر گرفته بشه. اون چی که شما خواستید بهتون داده نشده، بهتر از اون خدا بهتون داده که خبر ندارید. تصور اینه که شما دعا کردید، دعاتون مستجاب نشده، میگه خوب بودیم به آخر خط رسیدم، چقدر دعا کنم، 40 سال دعا کردم بس دیگه. در حالی که این 40 سال دعا بی خاصیت نبوده، آثارش
خودش صرف دعا کردم،
خود این دعا، اصلا خود این که خدا به شما توفیق دعا داده، خودش خدا میدونه چقدر بزرگه. به هر حال این تلقین رو شما کنار بذارید، روحی خودتون تقویت کنید، دعا کنید تا میتونید و نگید که چون مستجاب نشده پس من سرم کلا رفته. نه، خدا رو شکر کنید که شما رو گرفتار کرد، اون گرفتاری باعث شده که دعا کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. امیدوارم این برادر عزیزمون که بیننده این برنامه بوده باشن مقداری آرامش پیدا کرده باشن و التیام پیدا کرده باشن انشاءالله. خب بریم اصفهان. باز آقای دانشور سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
در ابتدا سلام میکنم خدمت شما مجری محترم و کارشناس محترم برنامه. اگر وقت گرانبهای برنامه هدر نمیرفت جا داشته، من یه تشکر مبسوطی بکنم از این برنامه خوبتون. مستقی میرم سر سوالم.
مستقی
آقای محمد، یکی دو هفته پیش یه صحبتی شد، سوال کردن یکی از بینندگان در مورد اهل کتاب که آیا اینها دینشون بر حق هست نیست و نظر مثلا ما در مورد اینها چیه. الان حالا دقیقا ظاهرا اینجور به نظر میاد که جمع‌بندی بود اینطور بود که پذیرفته نیست اینها دینشون در نزد خدا در روز قیامت و ظاهرا اینجور بود. حالا من چند سال پیش که بعضی از تفاسیر رو میخوندم به همین مورد و همین شبهه برخوردم توی آیات قرآن و تفاسیری که میخوندم، من جمله تفسیر نمونه حضرت آیت الله مکارم آیه 62 سوره بقره میفرماید که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو همین رابطه یه تفسیری من دیدم که گفته بود که بله، اینا به شرط امن بالله واليوم الاخر، یعنی بیان مسلمون بشن، اهل نجاتن. به نظرم رسید که این شرط منتفیه، به خاطر اینکه کفار و مشرکین هم اگر که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن اهل نجاتن. باز تو همین شبهه‌ای که مثلا برای من حل نشده مونده در مورد اهل کتاب، آیه 43 سوره بقره می‌فرماید که فاقیم الصلاه و آتوا الزکاه ورکعوا مع الراکعین. باز در من اینو در بعضی از تفاسیر دیدم که این که گفته ورکعوا مع الراکعین دلالت کردن به این که چون فقط نماز مسلمانان هست که رکوع داره، پس فقط مسلمانان هستن که دینشون پذیرفته و اهل نجاتن. حالا اگه مراجعه کنیم به آیه 43 سوره آل عمران، همین شماره سوره آل عمران فرموده که بله، یا مریم اقنوتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. تا در صورتی که ما میدونیم که حضرت مریم به دین حضرت موسی بودن در اون زمان و امر شده به حضرت مریم که یا مریم اگنتی لربک که وست جدی برکعی معر راکعین. این برای من این سوال پیش اومد و حل نشده برای من مونده، اگر که حاج آقا لطف کنن و پاسخ بدن خیلی ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب من یه توضیح بدم دوستان عزیز ما، چون پرسمان ها تخصصی هست، اگر سوالات قرآنی هست حتما از بحث پرسمان قرآنی بپرسید. البته این سوال رو جای محمدی از جنبه اعتقادی قطعا پاسخ خواهند داد. خدمت مستش
تو سوال از تو قرآن داریم که کشم آیه 62 بود که شون خون 62 بقره بود که شون خوندم کم 69 سوره مبارکه مائده، که اینها به همین مضمونن که هر کس که از خونم که از نصارا و یهود و صابئین و اینها اگر به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشن ازشون زایه نمیشه. حالا اگه دوستان بتونن آیه 69 سوره مائده و 62 سوره بقره، این بحث تو این دو تا آیه مطرح شده. من اول شأن نزول این آیات رو مثلا سوره همون سوره بقره رو کهشون گفتن، بعد این آیه چندومه؟
62 سوره بقره
شد. 62 بقره کهشون خوندن الذین آمنوا والذین هادوا.
63 آل عمران فرمودن.
69 آل 69 مائده.
69 مائده هم دوستان بیارن.
آره این دو تا آیه مطلب رو به این شکل بیان کرده. من اول شأن نزول این آیات رو خدمت دوستان عرض می‌کنم که خیلی کمک می‌کنه به فهم تفسیری این آیه. بعد دو تا تفسیر رو عرض می‌کنم که مسئله حل بشه. بله ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این دو تا آیه تقریبا شبیه همه. سلمان رضی الله عنه و رضوان الله تعالی علیه یه دوستی داشت در زمانی که مسلمان نشده بود که خیلی آدم خوبی بود. این سلمان اول زرتشتی بود، بعد مسیحی شد، بعد اومد مسلمان شد. اون زمانی که مسیحی بودن یه دوست مسیحی داشت که این خیلی آدم خوبی بود، مقید به اعمال، به خیلی به احسن و بس انجام میداد و ایمانش ایمان کامل بود. قبل از اینکه توفیق مسلمان شدن رو پیدا بکنه از دنیا رفت. سلمان به خودش فکر میکرد که خب این دوست من با این همه خوبیهاش الان تو جهنمه، من که میشناختمش، هم ایمانش هم عملش همش 100% خوب بود. یا این نظر شد که نه، اگر او موقعی که تکلیفش این بود که مسیحی باشه ایمان داشته و عمل صالح انجام داده الان تو جهنم نیست، الان تو بهشته. از این شأن نزول این تفسیر فهمیده میشه که آیه نازل بر اون زمانی است که اینها باید مسیحی میشدن. مسیحی در زمان مسیحیتش اگر ایمان داشته عمل صالح انجام داده معلوم که تو بهشته، معلوم که اجرش ضایع نمیشه، همینطور یهودی و همینطور صابئی و الی آخر. این یه تفسیر. و تفسیر دوم این که خب ما هم قبول داریم که کسی مسیحی واقعی باشه، واقعا مسیحی باشه، حتما اهل بهشته. مثلا مسیحی واقعی الان کیه؟ کسی به حرف حضرت مسیح گوش کنه یا گوش نکنه. حضرت مسیح پیغمبر اسلام رو معرفی کرده و آنچنان معرفی کرده که اهل کتاب، این دو جای قرآن اومده این مطلب، اهل کتاب پیغمبر اسلام رو فرزندان خودشون میشناختنش. یعرفون ها کما یعرفون ابنا. وقتی زیر بار حرف پیغمبرشون نرفتن بازم اون آیین رو قبول دارن؟ وقتی که حضرت موسی پیغمبر رو مفصل معرفی کرده با این مشخصات خواهد آمد، این هم دیدن همون پیغمبر اومده، اون وقت اینو زیر بارش نرفتن، قبول نکردن، بگیم که اینا نه دیگه، اینا نمیشه گفت بهشون یهودی، نمیشه گفت بهشون صابئی، نمیشه گفت بهشون گفت نصارا. نصارا کسی که به هر حضرت مسیح گوش کرده باشه. این دو تا نکته تفسیری که عرض کردم که هر دوش درسته، جمعشون با هم مشکلی نداره. مثلا بعد این که خب ما نص قرآن رو داریم که ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بله، اگر ما واقعا قرآن رو بخوایم تفسیر کنیم باید همه آیات رو با هم ببینیم دیگه. این یک مطلب. مطلب بعد این که ما فرض کنیم که آیین مسیح هم حتی همین آیین موجودش با اینکه این کلام موجود هست با اونی که حضرت مسیح آورده خیلی اختلاف زیاده. این کتاب مقدسی که الان موجوده، حالا کل کتاب مقدس شاید 2200 صفحه بشه،
شهد عتیق شهد جدید
عتیق و جدید با هم که جمع میشه که توی یک کتاب هم چاپ کردن 2200 صفحه میشه. این کتاب مقدس با اون چی که پیامبران الهی آوردن تفاوتش خیلی، انحراف خیلی زیاده. اما حالا فرض کنیم که نه، همونیست که پیامبر مسیح آورده، همونیست که از موسی آورده. خب وقتی که یک آیین کاملتر اومد، عقل چی حکم کنه؟ اگر اسلام دین الهیست که ما قبول داریم، خب این که آخر اومده، قانونی که آخر اومده، بقیه قانون نسخ میکنه یا نمیکنه؟ شما از حقوق‌دانا بپرسید، از دادگاه‌های بپرسید که اون قانون آخر چی کار میکنه؟ قوانین قبل از خود چی کار میکنه؟
نسخ
میکنه. و این آخری اگر کاملتر از قبلی ها نباشه که منطقی نیست، حکیمانه نیست که. اگه اسلام حتی مساوی مسیحیت هم باشه، اومدنش غیر حکیمانه، تا چه برسه بخواد پایین تر از مسیحیت باشه. پس حتما باید اسلام بالاتر از اونها باشه، باید کاملتر از اونها باشه. وقتی کاملتر، عقل چی حکم میکنه؟ که ما 100 انتخاب کنیم یا 90 انتخاب کنیم؟ ترجیح بلا مرجح که نه، اینجا میشه ترجیح مرجوح بر راجح. ترجیح بلا مرجحش تا که همون که دوتاشون مساوی باشن،
بله،
اون قویه. تا چی برسه که انسان بخواد مرجوح رو بر راجح ترجیح بده، که این دیگه میشه از قوی هم قوی تر میشه. بنابراین هم عقل این حکمو داره، هم خود قرآن، هم روایات فراوانی که ما داریم. ضمن اینکه اونجا ما بحث کردیم، مقایسه کردیم، اینجوری به ذهنم میرسه که من مقایسه کردم اصول و فروع این دو تا آیین رو، گفتم اون چیزی که بر عقل منطبقه، اون چیزی که جامعیت داره، اون چیزی که منطبق بر فطرت انسان هست، اون که به همه نیازهای انسان پاسخ میگه، اون که عمومی است. خب آیین یهود فقط برای بنی اسرائیل، اونا بقیه انسان‌ها رو آدم نمیدونن.
تاسفانه
بقیه اصلا
همه رو خدمتکار
حیوان هایی که
باید، بله، حالا من دیگه نمیخواستم بگم.
نه اونا نه، تو نسل تلموده، حالا صد تو تلمود هم نه، تو کتاب مقدس سراوان هست. یه فقط بنی اسرائیلی که باید بمونن، بقیه هزاران نفرم کشته شدن، شدن از بین رفتن، رفتن. حسابی برای بقیه باز نمی کنه. حالا این آیین میتونه بخواد حاکم باشه، بخواد این آیین انسان عمل کنه بهش تو این شرایط. نه، اینا از کردم که حالا اونجا ما مقایسه کردیم و دوباره برگردید به همون بحثا، اونو تکرار نمی‌کنم. پس آیاتی که شما فرمودید قبول داریم. نه یه آیه، دو تا آیه هم بود که من آیه دومش هم خدمتتون عرض کردم، دو تا تفسیر من گفتم، جمع تفسیرم با هم اشکال نداره. اون تفسیری شما گفتید اونو ما هم قبول نداریم، اون که گفته که ایمان به خدا و قیامت هر کس داشته باشه اینا ندارن، نه اونو ما قبول نداریم. اینا ایمان به قیامت و خدا هم ممکن داشته باشن، ولی همین قضیه پیامبر اسلام ایمان نداشته باشن باز مورد قبول نیستن. بعد از پیامبر، قبل از پیامبر چرا مورد قبول است و اهل بهشت هم خواهند بود.
بسیار عالی. و آیه 43 سوره بقره، برای عمر حاکم، و 43 آل عمران.
از خونم که حقیقتی بله، در آیین های دیگه هم نماز بوده. آیین یهود نماز داره، روزه داره. تو این کتاب مقدس فراوان میگه که خاطر فلان گناهی کردن 7 روز، حالا میتونه رو گرسنگی کشیدن، یه منظور همین روزه هست. سجده کردن، رکوع کردن، سجده های طولانی گریه کردن. نه، سجده دارن، رکوع دارن، سجده دارن، نماز داشتن، روزه داشتن. یا ای حال الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر امتهای قبل از شما هم نوشته شد. بلکه و مراکین، بله قبول داریم که اونا هم رکوع داشتن، نماز داشتن، عبادت داشتن، و هم نماز داشتن هم روزه. منتها تفاوت های بین نماز و روزه اونها بوده. طبعا اونا حمد و سوره که نمیخوندن، اما اینکه تعظیم کنن در مقابل خدا، حالا با همون ادبیات خودشون دارن.
مثلا الان هم حتی یهودی ها دارن یک حرکاتی دارن که خیلی شبیه نمازه،
عبادت دارن، نماز دارن، منتها نمازی که نماز خاص خودشونه. رکوع به معنی که انسان تعظیم کنه، بله اونها هم داشتن. سجده به همین معنی که انسان به خاک بیفته داشتن و دارن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب آقای جمالی از بندر عباس سلام کردن خدمت حضرت عالی و گفتن که در مورد عرش و حاملان اون و معنای آیه شریفه و کان عرشه و علی الماء توضیح بفرمایید.
این آیه هفتم سوره مبارکه هوده که هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خدمت شما عرض کنم که عرش در لغت به معنای صندلی سقف داره یا هرچی سقف دار، مثلا به اون سقفی که برای تاک انگور درست میکنن میگن عرش. تو قرآن معروش داریم عرش، به همین معنا تو قرآن هم داریم. پس خود عرش در قرآن به چند آب علایه هفت سوره مبارکه هود رو آوردن دوستان که همون که من خوندم
و الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین.
داشتم عرش توضیح میدادم. عرش در لغت معنیش اینه که جایی که سقف داشته باشه یا صندلی سقف دار. صندلی شاهان چون سقف داشت به اون تخت شاه میگفتن چی؟
عرش.
این معنی لغویشه. در اصطلاح وقتی گفتن شاه رو به تخت نشاندن، معنیش این نبود که بردن اون تخت گذاشتنش، معنیش این به قدرت رسوندن. وقتی گفتن از تخت به زیر کشیدن، معنیش اینه که شاه رو صندلیش نشسته بود، رفتن مثلا گوش رو گرفتن آوردن کشیدنش پایین.
یعنی از عرش به فرش،
یعنی قدرت ازش گرفتن. پس عرش در همین اصطلاحات عربی و فارسی به معنای کنایه از قدرته. عرش الهی یعنی اون مجرای تحقق قدرت خدا، اون مجرایی که از اون مجرا خداوند عالم رو اداره میکنه، قدرت خدا محقق میشه. در واقع اون تخت شاهی که وقتی میگه شاه به تخت نشست، یعنی داره کشور رو اداره میکنه. ان الله علی العرش استوا، یعنی خداوند قدرت عالم به دست خداست و عالم رو داره اداره میکنه. و تخت به این معنا، عرش به این معنا. درباره حاملان عرش از کنم که هفت در قرآن داره که هشت نفرن حاملان عرش. حال این هشت نفر تو بعضی از روایات داره که هشت تا فرشته هستن، هشت تا از انسان ها. از انسان ها چهار نفر از امت های گذشته هستن، یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی، و چهار نفر از امت اسلام، پیامبر اعظم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین. این هشت نفر حاملان عرشن از بشر. فرشتگان هم هشت نفر حاملان عرشن که حالا اینها فراتر از حتی فرشتگان مقربی هستن که مثل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و اینها. اینا بهش میگن حاملان عرش. بس از بشر هشت تا، از فرشتگان هم هشت تا، که این دیگه نص قرآنه که حالا آیه شانه یادم نمیاد که هشت نفر این عرش رو حمل میکنن. آیش یادم نیمه خدمت شما کنم که پس معنای عرش روشن شد. اما این که عرش بر ما قرار داشت، ما در لغت عرب هم به معنای آب، هم به معنای هر مایه ایست، حتی بخار فشرده هم بهش ما گفته میشه. چنان که علم زمینشناسی ژئوفیزیک ظاهرا ثابت کرده، ژئولوژی، که این آخرین نظریه که شناسی همینه که کل این منظومه شمسی و همه این مجموعه یک توده بخارگونه بوده،
اون بیگ بنگ اتفاق افتاده.
نه بعد از بیگ بنگ کل این مثلا منظومه شمسی که خورشید و زمین همه جزش حساب میشن، اینا دیگه مجموعه بخارگونه بود که قرآن تحت عنوان دخان ازش یاد میکنه. این دخان همون مایه هست. پس کل قدرت این عالم تو این مجموعه بود و این تحت سلطه خدا بود. بعد حالا دیگه بر اثر گذشت زمان و اون فعل انفعالاتی که در این مجموعه ایجاد شد، این از کنم که توده بخارگونه بعد کم کم تیکه تیکه جدا شد، خورشید و منظومه شمسی جدا شد، از خود خورشید زمین جدا شد، شکل یک توده آتشین و بعد صد و پخبندان شد الی آخر که دیگه اتفاقاتی است که افتاده و اینجا هم تحت عنوان ستت ایام ازش یاد شده، یعنی مراحلی که از اون طوله بخارگونه تا به این که زمین بین حدی رسیده که انسان بتونه روش زندگی بکنه، 6 مرحله. یوم هم اینجا به معنای 4 ساعت نیست، چون قبل از اینکه آسمان باشه زمین باشه روز معنا نداره. شبان روز الان یعنی گردش زمین به دور خودش، یک دور که دام میشخه دور خودش میگیم یک شبان روز شد. وقتی زمین نیست، خورشید نیست، دیگه شبان روز معنا نداره. یوم که فی ستت ایام اینجا معنی یک مرحله برهه از زمان. ممکنه بعضی از این یوم ها چند میلیارد سال باشه. شش یوم، بعضی از یوم هاش ممکنه چیه؟
چند میلیارد سال
باشه. از اون زمانی که این مایه بود تا الان که شد زمینی که روش میشه زندگی کرد و استعداد پذیرای انسان رو پیدا کرد، 6 مرحله برش گذشت. در تمام این ایام عرش الهی استوا داشت و سلطه داشت و همه این مجموعه تحت قدرت ذات باری تعالی بود.
بسیار عالی. خیلی ممنون. خیلی ممنونم آقای محمد. استفاده کردیم. لذت بردیم. ان شاء الله باز هم خدمت حضرت عالی باشیم و استفاده کنیم. تشکر میکنم از حضورتون. شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونم از اینکه ما را همراهی فرمودید. سوالای زیباتون و پیامکایی که نتونستم بخونم و دوستانی هم پشت خط موندن عذرخواهی میکنم ازشون. انشاءالله توی فرصتهای بعدی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ایام و ولادتهای آینده به کامتون باشه و شیرینیش مذاق معنوی شما رو پر کنه. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.